بسم الله الرحمن الرحيم. بله بهتر شد. خب عرض سلام و ادب به محضر خواهران محترم. توفیق بزرگی که به محضر شما شرفیاب شدیم و تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستن به جمع شما دعوت کردن. ابتدا باید تبریک بگم به شما خواهران عزیز که فرمودن از حدود 30-40 فدراسیون ورزشی حرفه‌ای دوستان تشریف آوردن و همه در حد مربیگری در سطوح بالا برای ورزش زنان کشور. تبریک از این جهت که یک دوگم غلط، یک جزم غلط دو قطبی رو شماها و امثال شما در هم شکستید. یه چیزی که تبدیل شده بود به یه جزمی در جهان معاصر و اینکه زن یا نباید در عرصه باشد یا اگر هست باید برهنه باشد. این منطق مادی بود که تفکر مرد محور، اونم نه مرد محور، مرد فاسد محور در دنیا حاکم کرده بود و همچنان حاکمه، که زنان یا ضعیفند، تو هیچ عرصه فعالیتی نیستند، یا اگر میخوان ضعیفه نباشند باید از عفتشون، از کرامت انسانیشون و کرامت زنانشون بگذرن. این دوراهی رو، این دو قطبی رو شماها در هم شکستید. این کار خیلی بزرگیه در جهان معاصر. این الگوسازی جدیدیست، البته هزینه داره. ممکنه تیمتون به لحاظ ورزشی تو زنان دنیا جزو قوی ترین تیما باشه، به خاطر حجاب بیرونتون کنن، مدالتون رو قصب کنن بدن به کسی دیگری. این رو باید شما مربیا به دختر خانمایی که تحت نظر شما دارن تعلیم میبینن تو عرصه ورزش حرفه‌ای و تو مسابقات ملی و بین المللی شرکت میکنن، باید بهشون درست منتقل بشه و صورتبندی و تئوریزه بشه که هیچ نوع احساس قطن و شکست و یأس و شرمندگی و اینا نه، اینا با احساس برتری و با افتخار توی عرصه ها بریم که یک زن مسلمان به لحاظ مهارت ورزشی نشون بده که در سطح بین المللی اول، مدال‌آور قویه و فقط به خاطر حفظ عفت و کرامتش او رو میخوان محروم کنن از مدال. این نوع ناجوانمردیست به این معنا که بگن تو قوی هستی تو عرصه های ورزش، ولی چون تابع منطق مادی ما نیستی و میخوای کرامت زنانه و عفت تو حفظ بکنی، ما بهت مدال نمیدیم. یعنی یک امر غیر ورزشی رو وارد ورزش کردن. چون اگه معیار ورزشه، خب ببینیم که قوی تر. چرا یک امر غیر ورزشی، بلکه حالا باز کاش که از نوع اخلاقی، یک امر غیر ورزشی از نوع غیر اخلاقی و ضد اخلاقیش رو بر عرصه ورزش حاکم میکنی و در واقع یک رقابت ناسالم ایجاد میکنی. عرصه ورزش بین المللی زنان عرصه یک رقابت نابرابره. رقابت بین زنانی که میخوان مسلمانانه، اخلاقی و با حفظ شخصیت و کرامت خودشون در این حال تو رقابت‌های ورزشی قهرمان باشن، با کسانی که هیچ نوع حد و قیدی ندارن و قوانین نظام سرمایه‌داری که به اسم قوانین بین الملل و نهادهای بین الملل خودشو بر همه عرصه‌ها از جمله ورزش حاکم کرده، بین اینا این رقابتی برقرار بشه بین این دو جن. یک رقابت کاملا نابرابره و شما و امثال شما نشون دادین توی فدراسیونا، مربی‌ها و خانمای ما که تو مسابقات جهانی مدال میارن، نشون دادن که در یک رقابت کاملا نابرابر دارن برنده میشن. مثل که به دو نفر بگن که مثلا یکی رو پاشو ببندن، یکی رو آزاد بگن با هم مسابقه دو بدید، بعد از قضا اونی که بستنش برنده هم بشه، باز سر مدال دادن و داوری کردن باز جر بزنن. یعنی تنها اتهام، تنها جرم شما اینه که میخواید زن باشید تو عرصه فعالیت‌های ورزشی و در این حال کرامت زنانه رو حفظ بکنید. یعنی میگی که من میخوام به عنوان یک زن ورزش بکنم، اما نمیخوام مردان منو ببین، در حضور چشم مردان باشم و در معرض دید اونها باشم، نمیخوام اونها به من نگاه جنسی بکنن، این یک مطالبه کاملا مشروعه، یک مطالبه کاملا منطقی اخلاقی عادلانه است، یک مطالبه شرافتمندانه است. و متاسفانه فضای حاکم بر ورزش حرفه‌ای بین‌المللی زنان به او جواب منفی میده، ولی این جواب بالاخره مثبت خواهد شد. فضای جهان داره تغییر میکنه. 40 سال پیش اصلا کسایی مثل شما توی عرصه‌ها وجود خارجی نداشتن، حتی در سطح ملی، چه برسه در سطح عرصه جهانی. امروز جهان داره میپذیره، کم کم مسابقات بین‌المللی زنان داره برقرار میشه. این نبوده دیگه. یعنی زنان اعلام میکنن به فرهنگ مرد سالار مادی ورزش ماتریالیستی، ورزش سکولار، اعلام میکنن که من میخوام ورزش کنم به عنوان یک زن و با حفظ شرافت زنانم. من تسلیم نمیشم در برابر ای که به قیمت ورزش کردن من برهنه شدن منه در معرض دید مردان. این قیمت رو من نمیپذیرم. تو میخوای منو بین ورزش و شرافتم مخیر کنی، به من میگی یا ورزش رو انتخاب کن یا شرافتت رو. من میخوام هر دوش رو انتخاب با هم داشته باشم. میدونین چه ادعای بزرگیست؟ یه حرف تازه است تو عرصه ورزش حرفه‌ای زنان در جهان. قطعا حرف جدیدیست. من میخوام قهرمانی و شرافت رو هر دو رو با هم میخوام. چرا به من میگی یکیشو انتخاب کن؟ همین اخیراً تیم فوتبال خانوم‌ها بود، چی بود که محرومشون کردن تو رسانه‌ها اومد و اینا. من دیدم که خب یکی از خانوم‌ها که تو تیم بود و اینا خیلی هم ناراحت بود، حقم داشت بنده خدا، میگفت ما آمادگی داشتیم که تمام تیم‌های زنان رو بین‌المللی همه رو شکست بدیم و تو مسابقه برنده بشیم، ولی کن ما رو به خاطر اینکه پوشش اسلامی داریم، به خاطر اینکه حاضر نیستیم به سبک اونا ورزش بکنیم، محروم کردن از مدال و قهرمانی و بس گریه میکرد. حالا این عشق از یک جهتی محترمه، برای اینکه مقام میدونه چقدر زحمت کشیده و به خاطر یه امر غیر ورزشی دارن جلوی رشدش رو میگیرن، اما از یک جهت باید حواستون باشه شماها مخصوصا، اینجا جای افتخاره. باید کاملا سرتون رو بالا بگیرین، یعنی به شاگرداتون آموزش بدین توی فدراسیون‌های مختلف، خودتون اگر چون فهمودن بعضی دوستانم تا حد گروه‌های هیئت‌های مربیگری تیم‌های ملی هم هستن، بعضی در حد معاونت و فدراسیون‌های مختلف هستن، همتون فهمودن در حد ملی تو عرصه مربیگری تو حدود 30-40 رشته ورزشی فعالیت می‌کنید، این فرهنگ رو در ورزش زنان ایجاد بکنیم که زنان ایران، زنان مسلمان ما در عرصه ورزش قرار است الگوی جهانی بشن و دارن الگوی جهانی میشن. الگو میشید. همونطور که زن برهنه در 150 سال گذشته در غرب الگو شد برای زنان همه جا، که آقا زنی که پوشیده است امله، مرتجعه، نفهمه، عقب مونده است، اینجوری دیگه تلقین کردن، بیسواده. وقتی میخواستن تو فیلم ها و توی برنامه های نشون بدن یه زنی عقب مونده است تو عرصه نیست، این حتما باید مثلا به سبک غربی لباس بپوشه، به سبک غربی آرایش بکنه، براش عفت و حجاب مهم نباشه، خانواده مهم نباشه، اینا یک زن اینجوری، این میشد زن الگو. در برابرش یه زنی که میخواد با حفظ عفت و شرافت و اخلاق فعالیت بکنه، این قاعدتا باید تو هیچ عرصه‌ای نباشه و باید کاملا منزوی باشه. شما آمدید یه الگوی سومی رو مطرح کردید تو دنیا، عفت و خانواده و رعایت جمال زنانه و در پوشش اخلاق، در پوشش شریعت و کرامت انسان، و در این حال در اوج فعالیت‌های قهرمانی و حرفه‌ای در سطح جهان. این حرکت تازه است، این یک نکته. بنابراین در موارد مشابه که عجیبه بعدم حتما با شماها مبارزه خواهد شد در سطح جهان، ممنوعتون میکنن از شرکت در بعضی از مسابقات که آقا لباستو به در بیاری، ما با لباس نمیپذیریم، یا باید بیاید جلوی مردها، همه مردها نگاه کنن. خب در تمام عالم، شرق و غرب عالم میدونن که مردان تربیت نشده با نظر خاصی به زنان نگاه میکنن، حتی به ورزش زنان نگاه میکنن. اینا این ممنوعیت رو به وجود میارن، حتما محروم میکنن، مدال نمیدن، تبعیض برقرار میکنن، اهانت میکنن، مسخره میکنن. همین چند وقت پیش یکی از دوستان میگفت که در یک شوی خیلی مشهور فرهنگی در یکی از تلویزیون آمریکا ورزشکاران محجبه ما رو مسخره میکردن، بعد یک دلغکی به مردم بود چادر زنانه به سبک زنان ما پوشیده بود، رفته اونجا جلوی دوربین مسخره بازی در می آورد. اون شومنم که اونجا بود مسخره میکرد، میگفت آقا اینم ورزش، ببینن میخوان اینجوری ورزش کنن و اینا، حالت تمسخر و اینا. بله مسخرتون میکنن، توهین میکنن، محروم میکنن. باید یاد یک گفتمان، یک فرهنگ ایجاد بشه در زنان ورزشکار ما، ورزش حرفه‌ای، حالا ورزش غیر حرفه‌ای که خب بر همه لازم است، برای همینم بنده ورزش نمیکنم. تو عرصه ورزش حرفه‌ای موانع خیلی زیاد خواهد بود، بشکنید رو و یک کاری بکنید که اون ورزشکار خانمی حرفه‌ای که در سطح جهان میتونه، در سطح آسیا، جهان، منطقه و در سطح ملی و محلی و استانی میتونه مدال بیاره، در سطح جهانی میتونه مدال بیاره و در این حال دارن به خاطر دفاع از شرافت زنانش محرومش میکنن، این به جایی که اشک بریزه از این به بعد و احساس و متاسف باشه، سرشو بالا بگیره، لبخند بزنه قهرمانانه و بگه دیدید که در یک رقابت برابر از پس ما بر نمیایید، دیدید با تبعیض دارید ما رو حذف میکنید. نکته مثبت این فرصته، یک نکته منفی نیست. اینجا جای لبخند قهرمانان است که بله من میتونم ورزشکار شما رو شکست بدم و شما به خاطری که من نمیخوام برهنه بشم در معرض دوربین ها و جلوی دیگران دارید منو محروم میکنید از مدال و از قهرمانی. اب نداره، برای من اگر مجبور باشم به انتخاب، شرافتم مهمتر از مداله و این خودش بالاترین مداله، این شرافت. دنیا میفهمه این رو، دنیا میفهمه. این یه نکته. یه بحث دیگه، حالا عرایضی که دارم میکنم، منتظر که آخرش پرسش و پاسخ اینا نباشید، جلسه آزاد دوستانه است، آزاده. هر جا از عرایض بنده دوستان نظری دارن، خواهران محترم، یا اشکالی دارن به عرایض من، یا خودشون یک نظری غیر از اون چیزی که من میگم دارن، یا ابهامی در عرایض بنده هست، همونجا بفرمایید، همونطور شفاهی کتبی هر طور مایلید. یعنی جلسه کاملا باز و آزاد. منتظری که آخر جلسه پرسش و پاسخ نباشه نباشید، چون جلسه آخر نداره، همین وسطاش پرسش پاسخ یا اشکال یا نظرتون رو بفرمایید. ببینید یک سوال مهم اینه که اساسا تو عرصه ورزش باید حرف از فرهنگ زد یا نباید زد. کسانی این رو مطرح کردن که آقا حساب ورزش از اخلاق جداست، ورزش از سیاست جداست، ورزش از فرهنگ جداست، ورزش نمیدونم از تعلیم و تربیت جداست، ورزش از دین جداست، ورزش و ارزش ربطی به هم ندارند. یک عالمی داریم به نام عالم ارزش ها، یک عالمی داریم به نام عالم ورزش ها. ورزش و تفکیک ورزش از ارزش، این شعارا داده شده، اما در عمل چه اتفاقی افتاده؟ این حرفا رو زدن که ما و شما از ارزش‌های الهی و از فرهنگ درست تو عرصه ورزش دفاع نکنیم، اما خودشون رسانه‌های تفکر سرمایه‌داری مفاهیم ارزشی خودشون، در واقع باید گفت ضد ارزشی خودشون رو کاملا وارد عرصه ورزش و به خصوص ورزش حرفه‌ای و بین‌المللی کردن. یعنی رسانه ورزش در اختیار یک تفکر سرمایه‌داری قرار گرفته در سطح جهان، داوری ورزش در اختیار اینا و این کاملا داوری ورزش رو با مفاهیم ارزشی مخلوط کردن. خودش گفتن ورزش رو از سیاست، با سیاست مخلوط نکنید، کاملا سیاست مدارانه با ورزش مواجه شدن کاملا. امروز کیه که نفهمه ورزش حرفه‌ای بین المللی کاملا یک مقوله سیاسی است، با اینکه شعار آقا ورزش از سیاست جداست. بله سیاست به معنی پدرسوختگی و قدرت طلبی حتی، نه که ورزش از وجود است، کل زندگی همه چی از او باید جدا بشه، اما سیاست به مفهوم بی‌طرف نبودن و موضع داشتن در دفاع از حق در برابر باطل و ظلم، نه که از ورزش، از هیچی، از زندگی جدا نیست. از چی جداست؟ چرا باید جدا باشه؟ مگه من که انسان، شما که انسانی، بنده که انسانم، تو میدون ورزش مگه انسان نیستی؟ مگر ما تو میدون ورزش، تو مسابقه بین الملل و المپیک و جهانی و منطقی و آسیا اینا میگه اونجا آدم نیست؟ یعنی تا بیرون ورزش آدم، این وارد عرصه که میشیم دیگه انسان نیستیم. اگر داخل میدان ورزش هم انسانیم، تمام مسئولیت های انسانی اونجا هم متوجه ما هست. لذا اگه یه ورزشکار ما میگه من با ورزشکار مثلا صهیونیستی مسابقه نمیدم، اب نداره منو محروم کنین، حذف کنین. این معنیش اینه که من فقط ورزشکار نیستم، من در درجه اول انسانم، در درجه دوم ورزشکارم، من انسان ورزشکارم. من به عنوان یک انسان، یک ورزشکار انسان حاضر نمیشم با یک رژیم ضد انسانی و غیر انسانی او رو به رسمیت بشناسن و باهاش وارد بازی بشن. چون دست شما به خون چند میلیون انسان و آواره کردن ناآلوده است. این مدالی که من از مسابقه با تو میگیرم، این مدال به خون انسان‌ها آغشته است. من نمیخوام مدال طلایی رو که با خون انسان آلوده است. مدالی که تو مسابقه با تو به دست من میاد آلوده است به خون اونا. من وقتی با تو بازی کنم امضا گذاشتم، تایید کردم خون ده ها و صد ها هزار انسان مظلوم رو. گفتم مهم نیست اونا رو کشتیم شما، فعلا ما با هم بازی میکنیم. مدالی که من به دست بیارم، شهرتی که من به دست بیارم به قیمت از دست دادن کرامت زنانه خودم، من نمیخوام. من در درجه اول انسانم، در درجه دوم ورزشکارم. اگر انسانیت و ورزش کاملا با هم سازگاره، اگر یه جایی رسید که من باید بین انسانیتم و مدالم یکی رو انتخاب کنم، بین انسانیت و شهرت یکی رو انتخاب کنم، من حتما انسانیت رو انتخاب میکنم. خب وقتی شما این حرفا رو میزنید، اونا میگن آقا این حرفا چیه؟ اخلاق چه ربطی به ورزش داره؟ سیاست چه ربطی به ورزش داره؟ این حرفا چیه؟ ولی خودشون در عمل تمام مفاهیم ضد ارزشی رو در قالب مفاهیم غیر ورزشی و ضد ارزشی رو در قالب ارزش، ورزش و ارزش‌های حاکم بر ورزش جهانی بر همه دنیا دارن تحمیل میکنن دیگه. مگه نکرده؟ بلا تو چرا لباس منو مسخره میکنی؟ اگرم قرار به مسخره باشه، من باید بی لباسی تو رو مسخره کنم، نه تو لباس منو. یا فرض بفرمایید، آیا سوال، آیا ورزش و ورزشکار داره الگوی فرهنگی برای دیگران، برای جامعه درست میکنه یا نه؟ یک سوال. اگر داره درست میکنه، پس تو نمیتونی بگی ورزش از تعلیم و تربیت جداست. قبوله؟ کسی بگه آقا تو مفاهیم تو عرصه ورزش حرفای اینو میدم اخلاقی، تربیتی، فرهنگی این چیزا نده، اینجا عرصه ورزش. یعنی چی؟ مربی در شخصیت شاگردش تأثیر داره یا نداره؟ شما الان خودتون همتون یک زمانی مربی داشتید یا الان مربی بعضیا جوان‌تر راحت بند دارید، همون تأثیری که مربی شما به لحاظ شخصیت رو شما داشته، همون تأثیر شما به عنوان مربی رو نفر بعدی داری دیگه. مربی اگه ترسو بوده، شما ترسو محافظه‌کار بارآمدی. اگه شجاع بوده همینطور، اگر متحور و بیکله بوده، یعنی از شجاعت دیگه ورتر افراطی، همینجور بار میاد شاگردش. اگر مربی تمام هدفش مدال بر قیمت، شهرت بر قیمت، پول بر قیمت، خب این منتقل میشه به اون شاگردش، به ورزشکار، که توی دنیا نه دین، نه اخلاق، نه عدالت، نه هیچی مهم نیست، نه عفت، نه حجاب، نه کرامت، نه خانواده، نه هیچی مهم نیست. تو فقط برو که مشهور بشی و اگه لازم شد توی ببین یه فرهنگ ورزشی درونش دلالی و رشوه میاد، توی یک فرهنگ ورزشی نمیاد. بنابراین ورزش کاملا با اخلاق، با تعلیم تربیت ارتباط پیدا میکنه. باندای حرفه‌ای، ورزش به عنوان هوس فقط یا ورزش در این حال در خدمت رشد؟ ورزش بعد تربیتی داره، هم بعد رشد، مربوط به رشد، هم ضد رشد. ورزش الگوسازی فرهنگی میکنه. ورزش رو یک عیاری بدانیم، همونطور که در سنت ما بوده، یا یه نوع صرفاً یه حرفه اقتصادی بدانیم. اصلا به ورزشکارای قدیم میگفتن عیار. عیار کسی بود که هم ورزشکار بود، هم در درجه اول الگوی اخلاقی محلش و منطقش بود. یه وقتی از پیامبر صلوات الله علیه و آله پرسیدن که شما مربوط به کارهای قبل از بعثت و جوانی و نوجوانی خودتون چه نظری دارید؟ ایشون فرمودن من نسبت به کارهایی که کردم از همش، در واقع مضمون فرمایشون بود که از همش دفاع میکنم و به بعضیش اگر الانم دوباره به من پیشنهاد بشه کارو خواهم کرد. یک موردش فرمودن حلف الفضول بود، یعنی پیمان جوانمردان، پیمان عیاران. و او فرمودن من دوران نوجوانی یک گروهی شدیم ما در مکه و با هم پیمان بستیم قبل از اسلام، در دوران نوجوانیشون پیمان بستیم که هر غریب یا مظلومی که پیدا شد و نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، ما میریم کنارش وای میستیم. مثلا یه مسافری از جایی آمده غریبه تو مکه، دارن حقشو تو بازار اینورور میخورن، یا کسی توهین کردن بهش تو سفر، تو راه مونده اش، ابن السبیل، نیازمند، مشکلی داره، ما پیمان بستیم، پیمان عیاری با دوستامون که به هر قیمتی ما بشناسیم یا نشناسیم مهم نیست، ازش دفاع میکنیم ولو لازم باشه در برابر خیشان و دوستان خودمون بایستیم به خاطر حق. و اون کارو میفهمودن. اگه الانم به من یک همچون پیمانی پیشنهاد بشه، من امضا میکنم، الانم پاش هستم. حالت عیاری که اگر هر جا قدرت هست مسئولیت هست، از جمله قدرت بدنی. هر جا قدرت، ببینید قدرت سیاسی بدون مسئولیت فساده، قدرت اقتصادی یعنی ثروت بدون مسئولیت فساد درست میکنه، قدرت ورزشی و قدرت بدنم بدون مسئولیت فساد درست میکنه. هر جا قدرت مسئولیت هست، بنابراین نمیتونی ورزش رو از ارزش تفکیک بکنی. هیچ جا هم تفکیک نشده. اگر کسی ورزش رو از ارزش تفکیک کرد، ورزش رو با ضد ارزش ترکیب کرد. حالت سومی وجود نداره، چون شما در این حالی که در این حالی که داری ورزش میکنی یا مربیگری میکنی، در این حال داری یه عمل اخلاقی یا ضد اخلاقی داری انجام میدی دیگه، یه عمل عادلانه یا ظالمانه داری انجام میدی. اینجوری نیست که اخلاق و غیر اخلاق جداست، اقتصاد جداست، ورزش جداست، خانواده جداست، ما همه کارامون انجام میدیم، بعد موقعی که میخوایم مثلا مذهبی باشیم اینا میریم مسجدی کلیسایی یه جایی اخلاقی میشیم، ولی بیرون تو عرصه بازار و اقتصاد و نمیدونم دانشگاه و رسانه و روزنامه و سیاست و بعد جمله ورزش و ورزشگاه، اونجا رکار اونجا داریم حرفه‌ای عمل می‌کنیم. حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی من فقط منافع خودم رو می‌بینم. این معنی حرفه‌ای اینه. اگه تازه ورزش حرفه‌ای هم باشه، حرفه‌ای، حرفه هم دو جوره دیگه، حرفه مشروع و حرفه نامشروع. اصلا حرفه‌ای کسی با ورزش حرفه‌ای مخالف نیست، لازم هم هست، به خصوص امروز حتما لازمه. اما ورزش حرفه‌ای به ما حرفه، ما مکاسب محرمه داریم، محلله داریم، روش‌های غیر اخلاقی در هر حرفه‌ای داریم و روش‌های اخلاقی، بنابراین حرفه‌ای باشه. آیا ورزش فلسفه دارد یا ندارد؟ حتما دارد. یا فلسفه درست یا فلسفه غلطه، بدون فلسفه نمیشه. حتی اونی هم که میگه من بدون فلسفه، یعنی بدون استدلال، بدون هدف وارد عرصه ورزش شدم، اونم اشتباه میکنه. با هدف وارد شدم، اون تا هدفش سطحی است، با هدف احمقانه وارد میشه. والا بدون هدف انسان کار ارادی نمیتونه اساسا بکنه. هر کس وارد حکم میشه هدفی داره، منتها گاهی خودآگاه گاهی ناخودآگاه. مثلا رقابت، بله حتما، منتها رقابت دو جوره، رقابت منفی، رقابت مثبت، سالم ناسالم. رقابت های تحقیر، توهین به اقوام، قومیت ها، به ملیت ها اینا، یا با احترام به همه قومیت ها، ملیت ها، جنسیت ها و همه. نشاط حتما. حالا عرض کنم که اصلا نشاط، زندگی دینی، زندگی تو هم با نشاط باید باشه. هر تعریفی از زندگی دینی منهای نشاط، زندگی دینی از نوع اسلامیش نیست قطعا. حالا ادیان دیگه ممکنه باشه، بین ما هم اگر نیست، ما اشتباه میفهمیم گاهی دین رو دیگه. مثلا نشاط و شادی دو جور داریم، یکی شادی انسانی داریم، یکی هم شادی احمقانه داریم، شادی شیطانی، شادی های غیر انسانی. ما دو جور شاد میشیم، یه وقت با جنایت در حق دیگران و اهانت به یکی دیگه شاد میشیم، با حق کشی شاد میشیم، یه وقتی نه، شادی شادی معقول و انسانی است. آقا اسلام طرفدار شادی یا غمه؟ هیچ کدوم، به هر دو. انسان یه سکه‌ای دو رو داره، انسان هم لبخند داره هم اشک داره، هم شادی هم غم، هر دو مقولات انسانی است، هر دو لازمه. احساسات دو چهره داره، هر دوش خوبه، متو هر کدوم به جای خود. منشأ غمت چیه، منشأ شادیت چیه؟ ما هم غمش، غم حیوانی داریم، غم انسانی داریم، شادی حیوانی داریم، شادی انسانی داریم. اسلام طرفدار شادی و غم، هر دوست از نوع انسانیش. مخالف با شادی و غم است، هر دو از نوع حیوانیش، یعنی خودخواهانه. غم به خاطر خودخواهی. اصلا قرآن میفرماد انبیا آمدن یکی از اهدافشون اینه که شما بدون ترس و بدون غم زندگی کنید. این چند جا در قرآن اشاره شده، الا تخافوا ولا تحزنوا. پیامبران آمدن، شما اگر به خداوند ایمان، قرآن فرمود اگر به خداوند ایمان بیارید و وفادارانه نسبت به ایمان زندگی بکنید، تفکیک نکنید ارتهای زندگیتون رو از هم دیگه، همه جا با این عقیده بیان جلو، قرآن وعده داده که تو همین دنیا فرشتگان بر شما که پیامبر نیستید نازل میشن. تتنزل الملائکه، فرشته ها بر شما نازل میشن، نه ای که پیغمبر بشید، به شما الهام و آرامش میدن. این آیه قرآن دیگه، مگه نیست؟ این مربوط به پیامبران نیست، مربوط به من و شماست، مربوط به آخرت هم فقط نیست، تو همین دنیاست. الذين قالوا ربنا الله، اونها که گفتند پروردگار ما الله خداست. ثم استقاموا، و بعد تو این مسیر موندن درست، فقط حرف نزدن، هزینه‌شو پرداختن. فرمود این کارو بکنید، جمله شرطیه، نتیجه تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان در همین دنیا بر اونها نازل خواهند شد. الله تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید نه غمگین باشید. از این پس زندگی ایمانی، زندگی دینی، این زندگی از این پس زندگی منهای غم و منهای ترس، یعنی زندگی شاد با نشاط و با امنیت. خب این وعده خداست، شادی رو خواستن برای ما تو همین دنیا، نشاط رو خواستن، نه غم رو و نه ترس رو، با امنیت تو همین دنیا و بعدم آخرت اصلش. خب اینا یا این حرفا درسته یا دروغه. ورزش هم توی مسئله نشاط و شادی یک نقش مهمی داره. اگه کسی گفت آقا زندگی فلسفه نداره، این میتونه بگه ورزش هم فلسفه نداره. راست میگه. آدم پوچگرا که اصل زندگی رو ازش میپرسن هدف زندگی چیه، میگه چه میدونم، ما داریم زندگیمونو میکنیم دیگه. خب اگه بهش بگن ورزش چرا، حتما خواهد گفت چه میدونم. بهش میگن زندگی چرا، میگه هدف من نمیدونم، استدلال از من نخواه، من دنبال غریزه ام، لذت، لذت، زندگی برای لذت، تا وقتی هستیم به لذت ببریم، بعدم که مردیم میریم، تبدیل میشیم به مرداری، خاکروبه، چیزی مثل بقیه حیوانات دیگه. نگاه ماتریالیستی به انسان اینه. از انسان شناسی مادی ورزش با تعریف مادی هم میاد بیرون، شادی با تعریف مادی و غم با تعریف مادی میاد بیرون. اما از تعریف الهی و توحیدی برای زندگی، تعریف توحیدی دینی برای غم، شادی، نشاط و از جمله برای ورزش میاد بیرون. حالا راجع به چه فلسفه های چه استدلال هایی برای ورزش هست، به این معنی اصلا ورزش رو میشه تقسیم کرد به دینی و غیر دینی؟ مگه ورزش سکولار و دینی داره؟ بله داره. چه نگاهی داره به ورزش؟ با چه فلسفه میاد سراغش؟ آقا ورزش توحیدی و مشرکانه داره؟ حتما داره. هر فعل آگاهانه ارادی انسانی میتونه توحیدی یا مشرکانه باشه. حتی از این نشستن ما و شما در این اتاق تا ورزش، تا تشکیل خانواده، تا هر چیزی دیگه، حرف زدن، درس خوندن، وارد فعالیت سیاسی شدن، همه اینا. قرآن که میفرماد که خدای متعال میفرماد خداوند این ولایت را به مردان و زنان مؤمن داده است، مؤمنین و مؤمنات، این ولایت را به مردان و زنان مؤمن داده است که نسبت به همه مسائل اجتماعی نظارت داشته باشند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این که فرمان قرآنه. خداوند داره میفرماد که اگر کسی از این بلد از شما پرسید، از شما آقا یا خانم مسلمان پرسید شما مگه فضولی در مسائل اجتماعی اظهار نظر میکنی یا انتقاد میکنی، پیشنهاد میکنی، نظارت میکنی، به تو چه؟ بگید نخه بنده فضول نیستم، به ما هم خیلی مربوطه. اگر گفتن کو سند محضریش، میگید قرآن کریم. خداوند فرمود که خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات، به مردان و زنان مؤمن ولایت داده است، یعنی این حق دخالت داده است که به تمام مسائل اجتماعی جامعه خودشون و جامعه جهانی احساس مسئولیت و دغدغه داشته باشن، حضور داشته باشن، نظارت کنن و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بی‌طرف نباشن، از معروف یعنی از ارزش ها دفاع کنند و دعوت بکنند به ارزش ها و از منکر بپرهیزانند و موضع بگیرن علیه منکر. همین که یک نمونش هم همینه که شما تو عرصه مسابقات جهانی میرید قهرمان بشی با حفظ حجاب و موضع انقلابی. از صدور انقلاب یک روش موفقش همینه، ورزش همیشه سیاسی بوده. اونا از اون طرف با همین مدال هاشون ارزش هاشون رو به دنیا صادر کردن، حاکم کردن. چرا از این طرف نکنی؟ چرا از طرف نکنیم؟ اصلا جنگ، به قول دوستان الان صحبت بود، میگفتن جنگ سرد بین آمریکا و شوروی یه بعد مهمش تو عرصه ورزش بود. تا وقتی شوروی بود تمام مدال‌های جهانی رو آمریکا و شوروی درو می‌کردن. من یادم میاد بچه بودم این مسابقات المپیک و اینا رو تو تلویزیون نگاه می‌کردم، یکی از قصه‌هام همیشه این بود که نگاه تمام مدال مال این دو تا، هر چی می‌گشتم دنبال ایران هیچ چیزی جو نمی‌دیدیم اینا رو. خب این احساس حقارت به وجود میاره دیگه. البته اینا حقارت نیست حقیقتن، ولی یا وارد یه عرصه نباید شد، یا اگر شدی دیگه ته جدول وقتی هستی، این یعنی توهین به مردمت. برای که بچه ها تو خونه نشستن داره نگاه میکنه اسم همه کشورها رو ببینه و آخرش مثلا اینه ایران، مثلا بین 15 تا تیم 14 هم شد، خب این که دیگه از فوش بدتره. وارد عرصه رقابت‌های جهانی نشی، یا اگر شدی با هدف الهی، اصلا به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و بدون این عبادت جهاده، به مردمت اعتماد به نفس داری میدی، به مردمت اعتماد به نفس میدی، به خودت همینطور. البته اینا اگر یک مرتبه بالاتر نگاه کنی نخیر، هیچ ارزشی نداره، اینا همه اعتباریست، اینا همه یک مرحله باز بالاتر. ببینید مرحله پایین‌تریه که من فقط به مدال خودم نگاه میکنم و خودم میخوام قهرمان بشم، آرتیست بشم، مشهور بشم. این عیبی نداره، نامشروع نیست، ولی خیلی پایینه، سطح پایینه. میشه یه چیزی حرام نباشه اما پست باشه، در شأن تو نباشه به عنوان یک مؤمن. یه وقت بالاتره، میگه من دنبال بالا بردن پرچم انقلابم، ملتمم، اینا. این باز خیلی بهتره. البته از نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تر که نگاه کنید، تمام اینا بازیه. اصلا مدال چیه؟ ورزش به عنوان یک امر، کی گفته هر کی مدال آورد این میشه خوب قهرمان، هر کی مدال نیاورد میشه بد؟ کی هم چیزی گفته؟ اصالت مدال پرستی هم خوب نیست. ببینید یک تعدیل بین دو تا قضیه. آیا مدال پرستی، شهرت پرستی، حتی به نام ملیت؟ نه، که من همه ارزش‌های الهی و انسانی و اینا را فدا کنم برای مدال. از اون طرف آیا وارد عرصه رقابت جهانی شدی؟ آیا رقابت‌های بین‌الملل ورزش اینا با داره در جهان الگوسازی و فرهنگسازی میکنه؟ بله حتما داره میکنه، حتما داره میکنه. و به همین دلیل تو جنگ سرد اصلا مسابقات بین‌الملل ورزش همیشه جزی از جنگ سرد بوده، که ما قوی تریم یا شما، ملت ما قوی تری یا شما. بعضی‌ها توی عرصه‌های اقتصادی نظامی تو دنیا شکست می‌خوردن، میومدن تو عرصه‌های بین‌الملل ورزش تو مدالا جبران می‌کردن، چون این تو دنیا پخش میشه که کی اول شد، کی دوم، کی سوم. بنابراین اینا از یک جهت مهمه، چون دشمنم برای تو همین عرصه کار میکنه. به ما میگن آقا ورزشو سیاسی نکنیم، خودشون اصلا ورزشو جدا از سیاست نمیفهمن. میگن ورزش ربطی به دین و اخلاق و اینا نداره. ها اگه نداره چرا جلوی زنان با حجاب ما رو میگیری نمیذاری فوتبال بازی کنه؟ تو ورزش میخوای، بسم الله هم ورزش، چرا محرومشون میکنی؟ چرا جدولا رو جوری میچینی که ورزشکار ما با اسرائیلی همیشه طرف بشه و مجبور شه بکشه کنار، یا اسرائیل به رسمیت بشناسه؟ چرا این کار رو میکنی اگه شما سیاسی نیستی؟ بنابراین ورزش پس هر دو بوده باید ما، نه مدال پرستی، نه این حالت که نه آقا عرصه بدون ورزش مهم نیست. خب اگه مهم نیست چرا میری؟ اگر مهم نیست چرا میری؟ اگر میری یعنی مهمه، اگر مهمه هزینه شو بپرداز، تلاشتو بکن که او پایین نباشی بری بالا. و این بزرگترین روشه که آقا من به عنوان یک زن مسلمان از تو قوی ترم. ضمن اینکه البته ارزش نهایتاً به زور بازو نیست، ارزش اصلی در فرهنگ انبیا با بدن نیست، ارزش اصلی قدرت روحه، قدرت اخلاقی. پیامبر اکرم وقتی می آمدن رد شدن، دیدن عده‌ای دارن کشتی میگیرن و اینا، همدیگر میزنن، خود پیامبرم وارد شدن، چون ایشون هم اهل ورزش و نشاط و اینا بودن، وارد شدن کشتی میگرفتن اینا. بعد مسابقه که تمام شد، موقع مدال یعنی بگن که اول که دوم، پیامبر فرمودن فلانی اول شد، تو بین شماها احسن برای کلا فلان فلان، همتون خوب فلان کشتی گرفتید. من تا یه چیزی بهتون بگم، بگم قهرمان ترین شما کیست؟ اونه که پشت خودشو به خاک بزنه، اونه که توی کشتی بتونه پشت خودشو به خاک بماله، او از همه تون قوی تره. یعنی اون که بتونه خودشو کنترل و مدیریت بکنه، یعنی تقوا. اون کسی که بر خودش مسلط تر است قهرمان اصلی است. مدال پرستی ما نداریم، نه از داخل نه در عرصه بین المللی. حالا خیلی مهم نیست تو عرصه های بین المللی ورزش ما شکستن بخوریم، تو عرصه انسانیت و عدالت و جهاد علمی و جهاد اجتماعی و انسان سازی باید اول بشیم، بریم رده های بالایی مهمتره. اما اگر ورزشم، حالا که ورزشم یک ارتباطی با این مسائل پیدا کرده در عرصه جهانی، این ورزشم به همون دلیل چیه؟ مهم میشه دیگه. افراط و تفریط پس نباید باشه. به این معنا اخلاق حرفه‌ای معنا پیدا میکنه، با این سوال که آقا گردن کلفت ما میخوایم در درجه اول یا روح بزرگ؟ اگر قرار شد انتخاب کنیم ها، و الا هم روح بزرگ هم گردن کلوف هر دوش خوبه، ولی اگر قرار شد انتخاب بکنی بین روح بزرگ یا گردن کلوف، اینجا دوتا منطقه. ما گردنای کلوف تو عرصه ورزش جهانی حرفه‌ای خیلی داریم که روحهای بسیار کوچکی دارن. گردن کلوف، روح بسیار حقیر. آدمای هم داریم گردن نازک و روحهای بسیار بزرگ، بسیار بزرگ. زنان و مردان که تو همین انقلاب تو دوران دفاع مقدس چه زنانی ما دیدیم، چه مردایی دیدیم، چه پس جوانان 14 15 ساله‌ای دیدیم که به اندازه تمام گردن کلفتای عالم اینا قوی بودن، از همشون قوی تر بودن. ورزش بعد اقتصادی پس پیدا میکنه، بعد تجاری داره، بعد سیاسی داره، بعد اخلاقی تربیتی داره، بعد مربوط به همین اقتدار ملی و غرور ملی و اینها، همه اینا هست. باید همه ابعادشو درست تعریف کرد. از کدام زاویه به ورزش نگاه میکنیم؟ از همون زاویه که به انسان نگاه میکنیم، از همون زاویه که به زندگی به عنوان یک مسابقه و صحنه مبارزه داری نگاه میکنیم، مبارزه بین خیر و شر، از همون عرصه، از همون چشمنداز، از همون پنجره به ورزش و از جمله ورزش حرفه‌ای نگاه میکنیم، خوب یا بد، درست یا غلط، توحیدی یا مادی. بنابراین حتماً ما هم در عرصه نظری به یه چیزی مثل مانیفست نظری در عرصه ورزش احتیاج داریم و اینا داریم، موادش خیلی زیاده، باید نشست اینا رو کار کرد، باید تو کلاس ها آموزش داد، همونطور که به شاگرد شما به عنوان یک مربی آموزش میدید چطور دستو ببر بالا، پاتو بیا پایین، نمیدونم توپو بنداز، چطور در این لحظه این حرکتو انجام بده، در حرکت جسمیشو داری مدیریت میکنی، باید بتونی حرکت روحی و شخصیتش هم مدیریت کنی، حرکت روحش هم مدیریت کرد. این چیزی که الان تو دنیا هم پذیرفته شده ها، ولو با اهداف دینی نه، ولی با اهداف حتی دنیوی الان همه پذیرفتن تو دنیا که ما یک چیزی به نام اخلاق ورزشی داریم، پرورش شخصیت یه جزئی از مربیگری است. الان این که دیگه همه دنیا قبول دارن، منتها هدفاشون با هم فرق میکنن و روشا فرق میکنن. امروز هیچ ورزش حرفه‌ای در دنیا وجود نداره که بگه ما با بدن ورزشکار فقط کار داریم، به روحیاتش و روانشناسیش و اخلاقش و اهدافش و روشاش و اینا کار نداریم، با ارزش‌هاش کاری نداریم، فقط با بدنش کار داریم. مثلا امروز دیگه به لحاظ همین علم تجربیش هم فهمیدن که این معنا نداره و محاله و امکان نداره. اینکه توی عرصه یک فضای ورزشی رشوه و دلالی وارد بشه یا نشه، باندبازی وارد بشه یا نشه، فساد اخلاقی و فساد جنسی بشه جزئی از روال عادی ورزشکاران حرفه‌ای یا نشود، خب اینا همه معلوم میشه که ورزش یه ریشه‌های بعدای یک بتون ریزی و مبانی تو عرصه اخلاق. اینکه تو یک ورزشی دوپینگ و مواد نیروزا بیاد یا نیاد، خب اینا مسئله اخلاق فرهنگی است. این بخاطر نوع نگاه به ورزشه که از یه نوع میگه که آقا به قیمت رشوه و دلالی و خودفروشی و تنفروشی و دوپینگ و اینا مدال بیار. یکی میگه نه، ما اصلا ورزش رو برای چی میخوایم؟ مگه ورزش هدفه؟ ببین ورزش هدفه یا وسیله است؟ اگر ورزش هدف است، هر وسیله ای مباح میشه. اگر ورزش خودش وسیله است در خدمت رشد و ارزش، او هر وسیله دیگه مباح نیست. ضمن اینکه اینا هم که میگن ورزش هدف است، عرض کردم دروغ میگن. ورزش اونا هم وسیله میدونن، منتها وسیله برای اهداف مادی میدونن. ولی همه علاوه بر اینکه امروز ورزش همونطور که میدونین و یک زبان بین‌المللی است، یعنی دنیا داره از طریق ورزش با هم حرف میزنن، با هم دارن گفتگو میکنن، تبادل میکنن، با هم دارن برای هم دیگه فرهنگاشون رو دارن منتقل میکنن. دو تا میگن زبان هست که زبان بین‌المللی بشره، بدون هیچ آموزش زبان جز قوی ترین زبان های جهانی است، یکی زبان هنره و یکی زبان ورزش. امروز که ورزش حرفه‌ای بین‌المللی داریم، خب قبلا اینطور نبوده، با این وضعیت رسانه ها و ارتباطات و اینا هرچی جلو میریم اینطور میشه. نکته دوم، بشر تو زندگی ماشینی به یه دلیل اضافی هم باز به ورزش محتاج شده، و به خصوص زنان که چون مسئولیت اقتصادی عمدتاً به دوش مرده و مجبوره بالاخره بره کار کنه، دندش نه باید بره کار کنه، باید خرجی و اجاره خونه و اینا رو باید بره بیاره، بالاخره باید بره. این بار این تکلیف چون رو دوش زنان نیست، ممکنه تحرک بدنی زن از این جهت کمتر بشه و محدودیت پیدا بکنه. و اینا شدم حالا وقت در زندگی های غیر صنعتی زن و مرد باید کار میکردن، زن و مرد فعالیت میکردن، فعالیت بدنی، نه که ورزش بدن بکنن، خود کار زندگیشون اصلا ورزش بود، کارش ورزش بود. یعنی در روز یک زن و مرد در یک زندگی غیر ماشینی و غیر صنعتی به اندازه یه ورزش هایی که حالا ما میریم به زور مثلا روزی 20 دقیقه دکتر بهمون مجبور میکنه داریم سکته میکنیم دیگه. آخرش دکتر رفت دیگه. حالا ما البته دوران جوانی گفتم به دوستان ورزشکار بودم، عضو تیم ملی هم مدرسه‌مون بودم، هم عضو تیم ملی محله‌مون بودم تو فوتبال و اینا. ولیکن توی زمان جنگم که خب اینا مجبور بودیم ورزش میکردیم اینا، ولی الان توی 20 سال که دیگه 20 سال اخیرا به نظرم هیچ ورزش نکردیم تا کارمون به خاطر فشار خون و سردرد و انواع و اقسام مرضای اینی به دو هر دکتر میریم میگه آقا باید ورزش کنی والا هم این تمام بیماریات منشأش هم عصبی و استرس و بی حرکتیه. خب الان رژیم غذایی ما، رژیم روش زندگیمون، همه اینا تغییر کرده. اینا قبلا اینطور نبوده که این یک حالت زندگی پر با رخوت و نشستن یه گوشه بر ما داره تحمیل میشه. مثلا روزی 12 ساعت 10 ساعت 15 ساعت میشینیم پشت یک میزی، هر کسی یک کاری، حالا بنده کارم مدرسه خوندن و معلمی، هر کسی یک کاری. این طرز هم این سبک زندگی هم یک آثاری داره، بلکه آثار روحی داره. حالا بعضی اصلا بحث کردن که بشر که داره تو زندگی ماشینی داره زندگی میکنه دچار یه افسردگی ذاتی شده و یکی از دلایلی که مدام دنبال هیجانای علکی است همینه. یه وقت نشون میداد این مسابقه های دیدید حتما مسابقه های را چیز را مسخره را میندازن، پرتاب چیز موبایل، پرتاب نمیدونم چیه کامپیوتر، بله، پرتاب بالش، ماشین گوجه فرنگی. یه وقت توی یک شهر نشون داد تو کجا بود، اسپانیا بود، کجا گوجه فرنگی خالی میکنه همه بریزن به سر هم دیگه، کله سر کله هم دیگه. نه یک حال، یک توصیف روانشناختی هم داره. بشر تو زندگی صرفاً صنعتی و اینکه تمام بشر کلیشه‌ای میشه، تکراری میشه، مدام سرش پایینه، حرکت بدنی نداره، وقت به لحاظ فرهنگی هم جداگانه، این ربطی به زندگی ماشینی و صنعتی نداره، جداگانه فرهنگ مادی و ماتریالیستی هم حاکم میشه که اصلا زندگی هدفی نداشته جز پول و لذت و تامین اجتماعی و بیمه. حالا هم که خب همش داره میاد، اتفاقا این بشر هر چه موفق‌تر میشه، بیشتر به اهدافش میرسه تو زندگی، زندگیش بی‌معناتر میشه. چون وقتی اینا رو نداری برای زندگی یک معنای، مثلا قائل میگه که مثلا هدف ما از زندگی، حالا که هدف الهی و ابدی نداریم، باز هدف در زندگی که خب من میرم کار میکنم، مثلا بعد 10 سال 20 سال مستاجری صاحب خونه میشم. خب زمان ما هم تازه بود که از دوره باستان و قارنشینی و عصر حجر نبوده، همینطور بوده دیگه. 20 25 سال اجاره نشینی کردیم، 10 بار اساس کشی کردم و با تمام کتابا و مصیبت از دو سه ماه اولی که میری مستاجر میری تو خونه که خب تا مستقر بشی دو سه ماه طول میکشه، 6 ماه زندگی داری، چون دو سه ماه آخرام باید شروع کنی به جمع کردن اضطراب و اینا و اینا. خب اینا همه از یک جهات بده، اما تا اونا نباشه آدم تلاش نمیکنه برای که صاحب خونه بشه و بعد که خونه دار شد، مثل الان که به کوری چشم دشمنان بنده خونه دار شدم، وقت مقدر خونه تو میدونی، لذت میبری از خونه. وقتی امکانات نداری تلاش میکنی و بهش میرسی لذت میبری. وقتی از اول همه چی رو داری، بعد اصلا دیگه منتظر چی هستی تو زندگی؟ من همین نمیفهمیم. یه وقتی من بعد دوستان گفتم، بچه ها میامدن صحبت میگه آقا ما مشکلات زندگی، گفتم ببین تو اگه بابات پولدار و سرمایه دار، همین الان بهت خونه، ماشین، امکانات، همه چی رو مفت بهت بده، بعد اصلا چی کار داری تو دنیا دیگه؟ قانع هم نیستی، به تعبیر شما قانع هم نیستی، تو دنبال باز یک چیز بیشتر و بزرگتری هست. یعنی اصلا تلاش نمک زندگی مقدارش. البته نباید به بنبست و مشکلات برسه که آدم داغون بشه، نابود بشه، خانواده از هم بپاشه، اعصابش، ولی تلاش زندگی یعنی تلاش به کار. بعد توی عرشه میگن که ورزش هم یکی از نکاتیه که اگه درست هدایت بشه کمک میکنه توی قضیه. یک آسیب شناس، بعضی از آسیب شناسان بزرگ زندگی های صرفا ماشینی، که حالا ماشینیزم، ماشین عیب نداره ها، ماشینیزم بده، ماشین خوبه، ماشینیزم به عنوان یک ایدئولوژی بده، تکنولوژی به عنوان ابزار خوبه، اما وقتی تکنولوژی شد ایدئولوژی او بده. یعنی زندگی خودش شد هدف خودش، شما هدفی فراد جدای از زندگی و ورای زندگی نداری، تمام هدفت میشه چیکار کنم سریعتر راحتتر زندگی کنم، زودتر به لذت برسم. خب حالا رسیدی، هر چی زودتر برسی بیشتر پوچی برات، بیشتر سیاه میشه همه چی برات. و لذا این خیلی نکته مهمیه. میگن که این حالت که توی زندگی به اصطلاح شهروند مدرن که فقط ماشین نیست، ماشینیزم هم هست به عنوان یه ایدئولوژی. یعنی اصلا هدف همینه دیگه، مسابقه سرعت. و من تو زندگی هدفی ندارم جز لذت بیشتر، سرعت بیشتر، زحمت کمتر، لذت بیشتر. این شد خودش اصلا این به طور ذاتی انسان رو افسرده میکنه. آقا چرا، یعنی خانم چرا افسردگی ها تو جامعه های به اصطلاح مرفه تر بیشتر از جامعه فقیرتر که مجبورن کار کنن؟ اینو دقت کردین؟ یه آمار دیگه رسمی تمام دنیا اینو دارن میگن، خودکشی در جوامع مرفه بیشتر از جوامع فقیره. چرا افسردگی چرا بیشتره توی جوامع؟ چرا خانواده های سرمایه دار خودکشی در خانواده های سرمایه دار و مرفه کمتر نیست از خانواده های فقیر، بلکه بیشتره؟ بهتون بگم، خشونت گاهی بیشتره. علتش اینه که ای برای خودش در زندگی یه هدف صرفا مادی تعریف کرده، خب بهش رسیده، حالا چی؟ لذا میگه دنبال هیجان اضافی هن، دنبال مدام مصرف بیشتر، هیجان بیشتر و تصنع در کار، جست های کلیشه‌ای، سکون، کمکار کشیدن مزمن از بدن توی جوامع به وجود میاد. و این خستگی یک نوع آسیب شناسی روحی جسمی نیست که فکر کنی با ورزش های جدید هی ابداع بکنی، سرگرمی های جدید ابداع کنی، این کار رو بکنی، فکر کنی برطرف میشه. این افسردگی و خستگی، خستگی روحیه، خستگی جسمی نیست. و ما فکر میکنیم خستگی جسمیه، هی به دکتر مراجعه میکنی، هی دارو شیمیایی، هورمون، قرص اعصاب رو هم دیگه بهت میده، یا توصیه میکنی، یا میری دنبال تنوع. بلم آقا شبکه‌های مختلف، نمیدونم تلویزیونی، تفریحات جدید، کارهای جدید، فکر میکنی با اینا اشباع میشی. هر چی جلوتر میری مریض‌تر میشی، هر چه در لذت پرستی جلوتر میری افسرده تر میشی، بی هدف تر میشی، خسته تر میشی. این خستگی، خستگی جسمانی فقط نیست که شما بگی با ورزش حلش میکنم، با تمرین عضلانی اصلاحش میکنیم. این متخصصای ساده لو این حرفا رو میزنن، میگه آقا ببین پیش روانشناس، اونم بهم میگه این کارا رو بکن نشاط میاد. مگه نشاط یک امر عضلانیه؟ نشاط یک امر روحانیه. لذا شما تمام امکانات عالم رو بهت بدن همین الان، ولی به لحاظ روحی شما افسرده باشی هیچ لذت نمیبری. هیچ امکاناتی تو زندگی نداشته باش، ولی به لحاظ روحی با نشاط باش، اصلا تو بیابون ولت کنن، شما لذت میبری، شادی. پس این افسردگی و اینا مسائل مادی و جسمانی صرفا نیست. بعد بعض میخواد با داروی آرام بخش، با نمیدونم داروهای نیروزا، میگه اینا با این چیزا علاج نمیشه و درمان نمیشه. روحت وقتی به بن‌بست رسید، شخصیتت به بن‌بست رسید، نمیتونی چیز کنه. اینجا هم باز از جایی که ارتباط ورزش با ارزش، ارتباط ورزش با تعلیم و تربیت مربوط معلوم میشه. این خستگی، خستگی ذاتی و عمقی است. این یک اعتراض پنهان به خودته، برای که بدن خودت رو تجسم خودت میبینی، احساس میکنی تو یک زندگی کلیشه‌ای قرار گرفتی، از تو سلب مالکیت شده نسبت به خودت. مثل فقیری، فقرایی که شورش میکنن محله خودشون رو آتش میزنن، یعنی با تو سر خودش میزنه، به جایی که بره به ثروت سرمایه دارا صدمه بزنه، خودش تو سر خودش میزنه. مثلا میشه تو اتوبوس، اتوبوسی که مال خودته، مال ثروتمندا که نیست که، ثروتمندا که تو اتوبوس نمیان که، اتوبوس خودت میزنی خراب میکنی، دکه تلفن عمومی رو میزنه. خب آدم پولدار که نه با دکه تلفن عمومی کار داره، نه با اتوبوس کار داره، داری تو سر خودت میزنی. این میگه که ما تو محلاتمون وقتی که مثلا سیاها، اونا که قربانیان تبعیضن، مدام بهشون ستم میشه و دیگران شورش میکنن، باز محله خودشون رو میزنن داغون میکنن، به جای که برن محله سرمایه‌دارا و از دیوار سرمایه‌دارا برن بالا، محله خودشون رو داغون میکنن. این همو انفعال است، هم نوایی ظاهرا شاد با وضع موجوده، اسمشو میذارن کارمند پویا، در حالی که پویایی وجود نداره، کارمندی هم نداره. همه کارمند، ما خودمونم منو کارمندیم، ولی فرهنگ کارمندی کلیشه‌ای شدن و یه نوع انفعال، یک انفعالی پیش میاد و پیش آمده و این خستگی مفرط یک نوع شورش پنهان مزمن است علیه خودمون. اینو نمیتونیم با هیجان‌های قلابی جبرانش بکنیم، نمیتونیم مدام ابزار تحریک شهوت و نمیدونم رقابت بر سر شهرت و داروی نیروزا و با این کارا نمیتونیم حلش بکنیم. فقط مسئله رو میپوشونیم، صورت مسئله رو میخوام پاک کنیم، یه جای دیگه این سر باز میکنه. و به یک معنا ما همه روان رنجوریم، به یک معنا همه روانی هستیم، همه روانی هستیم به یک معنا. و روانی شدیم تو زندگی که دیگه هدفی براش قائل نشدیم، سرمونو می‌ذاریم پایین تا به هدف زندگی فکر نکنیم، طبیعتاً به هدف ورزش هم فکر نمی‌کنیم. یکی از دوستان میگه آقا می‌دونی همه روانی هر کسی که درو می‌بنده بعد یه بار دیگه هم باز دوباره چی می‌کنه، این میگم روانی. به این معنی اصلا آدم غیر روانی ما کم داریم. مثلا میریم تو اتاق درو می‌بندم، خودم درو بستم، باز دوباره میگم دوباره یه بار دیگه چی می‌گم، این خودش یک جور روانی بودنه دیگه. اصلا به این معنی که ما آدم غیر روانی خیلی کم داریم. هر کس با اضطراب داره زندگی میکنه به معنی روانیه. منتها این روانی پیش روانشناسای موجود معهود در دنیا حل نمیشه، چون خود روانشناسامون هم روانیان. بسیاری از خود روانشناسان و روان درمانای هم مثل خود ما روانیان. ادای چیز در مثل پزشکایی که خودش هزار جور مرض داره، ما نشیم پیشش نصیحت میکنه آقا این کارو نکنید، گفت سالم بشی. با خودت داری میمیری. خب هممون مثل همین. به این معنا اگه نگاه کنید آدم سالم سلیم النفس همونه که قرآن میگه که لا خوف، هر کس میتونه زندگی داره که هیچ خوفی و هیچ غمی توش نیست، این زندگی سالمی روانی نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هر کس اطمینان قلب داره او تنها کسی که میشه حقیقتا بگه آرامه، آرامش داره، اطمینان داره، این سالم داره زندگی میکنه. چند نفر اینجوریه؟ ورزش میتونه در خدمت این اطمینان اجتماعی قرار بگیره، میتونه علیه این اطمینان اجتماعی عمل کنه، هر دوشه. ورزش یک امر دو پهلوست، به خصوص ورزش حرفه‌ای رو منظورم البته، ورزش غیر حرفه‌ای که خب بحث دیگری است. اینم یک نکته که میگه ما روان رنجور شدیم در این زندگی با کمکاری، یه امر بدنی نیست، یه امر روحی شده و ما داریم از خودمون انتقام میگیریم به شیوه‌های مختلف. در باب اون نکته که نگاه اسلام به شادی و نشاط چیز عرض کردم، اصلا این تصویر که پیش اومده که زندگی دینی با غم سازگارتر است تا با شادی، این از کجا اومده؟ کی رو گفته؟ در سنت پیامبر و اهل بیت عکس این بوده. در روایات ما که دین نشاط، دین شادی است. در روایات اینه که پیامبر، اصحاب پیامبر اکرم میگن که ایشون رو هرگز کسی ندید الا اینکه همیشه یک لبخندی بر گوشه لبشون بوده. اصلا میگه چهره پیامبر رو ما هر وقت میخوایم یاد بیاریم چهره با لبخند بود. همیشه یک لبخند نمکینی گوشه لبش بود. و هیچ وقت قاه قاه خندیدن پیامبر رو کسی ندید در این حال. مثلا میخندیم همینجور زبونمون میفته بیرون و بلند نعره میکشیم اینا، اینجوری هیچ کس ندیده خنده پیامبر رو، خنده احمقانه ندیده کسی ازشون. ولی بدون لبخند هرگز، اصحاب میگن ما پیامبر رو بدون لبخند ندیدیم الا موارد خاص که اونم ایشون هدفش تربیت بود، یک مسئله خاصی پیش میامد. ابو دردا میگه رسول خدا هرگاه سخن میفرمود با لبخند آغاز میکرد و سخنش که تمام می شد چهره اش خندان بود. کلام او همواره با تبسم و لبخند توأم بود. به هر کس نگاه می کرد نگاهش به چهره دیگران توأم با لبخند بود. او را دوست داشتیم، نگاه کردنش را دوست داشتیم. میگه وقتی به ما نگاه می کرد پیامبر، به ما آرامش می داد. نگاه پیامبر به ما آرامش می داد. نگاه پیامبر شادی رو به ما منتقل می کرد. خب این سنت پیامبره. اهل شوخی هم بودن، هم خودشون شوخی میکردن، هم فضا رو جوری ساخته بودن اصحاب جلویشون شوخی میکردن، منتها شوخی های آدمی زدی، شوخی خرکی نه، شوخی های خلاف حیا و ادب که من خودم میگم گاهی احساس میکنیم فقط از این طریق با لطیفه های جوک های اینجوری ارضا میشیم، خندمون ولی نمیگیره از شوخی های مؤدبانه. اینجوری نبودن اونا مثل بنده و امثال بنده. هر شبت که ولی اهل شوخی فضارم جوری بار می‌آوردن که هم هیبت، احترام، عشق و در این حال همه راحت. حالا من یک نمونهش هم اینجا عرض کردم که ببینید اسلام پیامبر اکرم و اهل بیت با خنده های عرض کردن، با خنده احمقانه و خنده ظالمانه، خنده توأم با مسخره کردن کسی، خنده‌ای که به معنای غفلت و حماقت باشه، اینجور لبخنده، گریه و اشک و غمی هم که به علامت یأس از خدا و افسردگی و آی همه چی دنیا بود همه چی هم از دست رفت، اینم نه. فرمود اصلا شما اگه مؤمن باشید وقتی چیزی به دست میارید از دنیا نباید ملق بزنی، با دومت گردو بشکنی. وقتی هم چیزی از دست میدی از دنیا نباید مایوس بشی. این فرمان قرآنه. بر هیجان‌های خودت فرمود مسلط باش، برای که این دنیا ممره، اینجا هدف نیست. غمای بزرگ آمد، شادی بزرگ آمد، در هر دو مورد فرمودن فکر کن به اینکه داری از دنیا عبور میکنی. خب پس یعنی انسانیت و وزانت و کرامت و عقلانیت خودتو در هر حال حفظ کن. غم و شادی بر عقلانیت تو نباید غلبه کن، نباید غیر حکیمانه باشه. غم و شادیه که منشأ عقلانی اخلاقی داره، هر دوش خوبه و البته اصل با لبخند و شادیش، نه با غم. اصل با شادیش. تو روایت داره که یک غمی هست، غم مقدس و غم انسانیست که همه تو دلشون مؤمن باید داشته باشه، و او غم اینه که آیا من دارم به سرعت از این عالم عبور میکنم، فرصتم داره از دست میره، آیا برای زندگی ابدی دارم آماده میشم یا دارم دور میشم از سعادت خودم. این یک غم ثابتی که همه باید هر آدم مؤمن عاقلی که به فکر خودشه و نجات خودشه داشته باشه. اما تو روایت فرمود پیامبر و اهل بیت همواره غمشون در درون قلب دلشون بود و بر چهرهشون شادی بود، لبخند بود. باز عکس امثال بنده. پیامبر اکرم در روایت داره که توصیه هم فرمودن مؤمن غمش رو قلبش نگه داره، چهرهش شاد باشه و با دیگران با چهره شاد روبرو بشه. شوخی هم در حضورشون، حالا من یک نمونه، یه خانم میاد پیش پیامبر، فضا رو ایشون میخواد شاد نگه دارن، شاد ولی سالم. یه خانم میاد پیش پیامبر، شروع میکنه راجع به شوهرش پیش پیامبر حرف زدن، شکایت از شوهرش، آقا اونجوریه، اینجوری، اینجوری و اینا. پیامبر اول خب نصیحت و مدارا اینا مینه، این ول نمیکنه، همینطوری نشسته علی شوهرش حرف میزنه. و چی پیامبر فرمودن؟ که فرمودن شوهرت همون آقای نیست که سفیدی چشمش خیلی بیشتره؟ این خانم فکر کرد که دارن مثلا چیز میکنن، گفت نه آقا، یه مرتبه موضوعش نه خیر، شوهر من سالمه، هیچ عیبی نداره. پیامبر گفتن نه، چرا؟ تو چشمش چیزه، سفیدی چشمش زیاده، سفیده. این اومد رفت خونه، همین کسی که با شوهرش دعوا داشت سر همین قضیه رفت به شوهرش گفت من رفتم پیش پیغمبر یه حرف رو زده. شوهرش بهش گفت خب بابا، چشم همه سفیدیش بیشتر از سیاهیشه، پیغمبر با تو شوخی کرده، تو متوجه نمیشی. پیغمبر می‌خواست بین این زن و شوهر با یک شوخی، با یک جوک، با یک لطیفه بین اینا دوستی برقرار بکنه. یا این تعبیر که یه پیرزنی داره از قبیله اشجع اومد پیش پیغمبر حرف زد، پیغمبر جواب داد، حرف زد، بعد دیگه چون که به وراجی ول نمی‌کرد. پیغمبر کاری داشتن باید می‌رفتن، بهش گفتن این میشه بقیه بحث بزنیم وقتی، بعد گفت ادامه داد داد داد. پیامبر فهمودن شما می‌دونید پیرزنا وارد بهشت نمیشن. این یه مرتبه ناراحت شد، ناراحت شد و هر شبت که داره که رفت اون ورتر، عباس عموی پیامبر رو دید تو مسجد و گفت پیغمبر گفتن پیرا پیرزنا و بهشت نمیرن. ایشون برگشت پیش پیامبر گفت که آقا شما گفتید پیرزنا و بهشت نمیرن. پیامبر گفتن بله، اتفاقا پیرمردا هم نمیرن، یعنی تو. خب پس ما چه گناهی کردیم اینجوری شده؟ فهمودن نه، همه جوان میشید، جوان وارد بهشت میشید. و از این قبیل در روایت داره که تبسم چهره پیامبر، عرض کردم، گاهی هم چنان میخندید که دندانهای مبارکش دیده میشد. ابو درداد دارم روایت میخونم براتون. کان اکثر الناس، ببینید این صفت پیغمبره، کان اکثر الناس تبسمن و ذهکن، بیش از همه ایشون تبسم داشت و لبخند بر لب داشت، بیش از همه چهرهش خندان بود. فی وجوه اصحابه، و به هر کس نگاه میکرد با لبخند، و در حضور ایشون هم کسانی شوخی میکردن راحت، شوخی های درست، که حالا اونم نمونه های داره، من وقتی رو نگیرم. مطمئن فهمودن زیاده روی در شوخی نکنید که شخصیت و هیبت و حرمتتون میشکنه. نکته بعدی در این باب که باز نگاه اسلامی به مسئله ورزش و قدرته، اینا که عرض میکنم میتونه مبانیه، یعنی در واقع یه نوع پنجره برای ورود به بحث مباحث مانیفست اسلامی برای ورزشه. همونطور که تو مرحله عملی ورزش ما مرامنامه عملی و اخلاقی باید داشته باشیم، میگن سوگند پزشکان، سوگند نمیدونم قاضی سوگندنامه دارن، برای ورزشکار حرفه‌ای هم باید یک سوگندنامه باشه، باید سوگند بخوره به یه چیزایی، این هم باید سوگند بخوره، یه کارایی رو سوگند میخورم که یک عملی رو انجام بدم یا عملی رو انجام ندم. و آقا یه قهرمان ملی یا جهانی که مثلا دروغ میگه، خیانت میکنه، فساد اخلاقی داره، اینا خب اینا مخصوصا الان که دیدم رو میشه، عکسای خانوادگی خصوصی افراد میبینی تو اینترنت میارن که اینا بزرگ جز بزرگترین خیانتهای واقعا، اینا محاربن و مفسد فی الارضن، اینا مفسد فی الارضن. عکسای زندگیهای خصوصی افرادی که مثلا تو ورزش و جاهای دیگه، یا هر کسی یک نحوی مشهور شده به هر دلیل شناخته شده، خیانت بزرگ، دخالت در حریم خصوصی. ولی این یه مقدارش هم بدونیم طبیعیه، وقتی یک کسی چهره شد، شناختنش، تو تو هر رشته‌ای، ورزشی، علمی، اینا، سیاسی، به طور طبیعی توده نگاه‌ها به سمت او جلب میشه، برای که به طور طبیعی یک نوع الگوبرداری که این چیکار کرده که موفق شده، این چیکار کرده که مدال آورده، مطرح شده، به طور طبیعی من میخوام ببینم چیکار کرده، ما هم همون کارو بکنیم. بعد مثلا شما طرف ورزشکار زحمت کشیده، مدال آورده، خب مثلا روزی 7 ساعت 10 ساعت تمرین کرده، ماها سرما گرما، اون رو که نمیبینن که، مدالش رو میبینن، جلوی دوربین مثلا رفته اون رو میبینن، اونا رو که نمیبینه. بعد وقتی زوم میکنن رو زندگی طرف، 4 تا نقطه ضعف هم بالاخره همه ما داریم، کیه که نقطه ضعف نداره؟ یک نقطه ضعف اخلاقی، عملی، زندگی خصوصی، چیز همه دارن دیگه، کم و زیاد. او مطرح میشه چون یه دم اونجا دارن کاسبی میکنن، تو عرصه ژورنالیسم و رسانه و اینا، تو اینترنت و ژورنالیسم دیگه تقریبا حریم خصوصی، متاسفانه این موبایل و اینترنت ها بر کسی نه. گفت تو هر جلسه ای با هر کس ولو یه نفر نشستی، یک دوربین مخفی و یک میکروفون مخفی انگار اونجا هست، چون همه یک موبایل همراهشونه، شما میدونی نمیدونی داره همینطور. مثلا من الان دیگه وسواسی شدم توی قضیه، چون یک کسی مثلا آمده تو ماشین، تو با هم دادیم بریم، یه سوالی از من کرده همونجور خصوصی، بعدم به هم میگه آقا مسئله خصوصی راجع به فلان قضیه، یک شخصی اظهار نظر، یک قضیه، ما هم به هوایی که خب این خصوصی داره سوال میگه جواب بده دیگه، چیزی میگه. فردا میبینی این تو اینترنته، گذاشته تو سایت، گذاشته تو خبرگزاری، اون که ورشته چیز میکنه. الان یک حالت شده که تقریبا حریم خصوصی دیگه هیچ کدومتون شما ها ندارین، از مسائل شخصی گزارش میارن، دوست داری، دشمن داری، حسود داره آدم، پیدا میشن دیگه، دروغ میگن، شایعه، هر کسی که به یه معنای مطرح میشه آدم خوب یا بد، انواع دروغ و راست ها براش میبافن. خب اینا زندگی شخصی پس به طور طبیعی زوم میکنن، توجه میکنن. حالا اگه کسی آمد تو عرصه، ما 4 تا نقطه ضعف اخلاقی و اینا فرهنگی هم داشتیم که بالاخره کم و بیش بعضی هر کسی داره دیگه، وقت اون میشه الگو. شما ببینید این کارو دشمن کرده، مثلا این ورزشکارهایی که اصلا چهره سازی یکی از کارهای ایناست. کیه این فوتبالیست انگلیسی مشهوره؟ بکام، دیوید بکام. خب این مثلا به عنوان یک ورزشکار مطرحش کردن، قشنگ فوتبال میزنه، خوب توپ میزنه و اینا. بعد یه مرتبه اومدن روش کار کردن، چند وقت پیشا دیدم تو اخبار و اینا که عکسای داخل زندگیش، که حالا اینا هر کدومش خب با 40 50 تا زن و اینا ارتباط دارن دیگه، معلومه که اصلا عادیه در اون منطقه اونا. این عکسای اینا با زنان مختلف در شرایط مختلف، یکی از دوستان میگفت آوردن همه رو گذاشتن تو رسانه‌های عمومی، بعد توی صحنه نمیدونم رقص و فلان و فلان جا دیدن با مواد مخدر، کجا با کی، کجا با فلان سیاسی که ازش استفاده بشه. بعدم اخیراً بردنش توی جریان اون یکی چند نفر دیگه بردن توی جریان قبالا و کابالا و به اصطلاح معنویت‌های انحرافی فراماسونری و یهودی و اینا که ارتباط داره با فراماسونری. یعنی او چهره میسازه بعد ازش استفاده میکنه، میگه من رو تو سرمایه گذاری کردم، من رو تو خرج کردم، چهرت کردم، حالا باید هزینه‌شو پس بدی، باید ازش از تو استفاده کنه به نفع صهیونیسم، به نفع مفاهیم غیر اخلاقی، نمیدونم مواد مخسکس، مواد مخدر، تبلیغ مشروع. ساده ترین نوعش ایه که وقتی کسی چهره شد بکننش چهره چیز کنار کالاها، تبلیغات، مثلا میگن شما قهرمان شدی ها، بیانش کنار پفک و ماشین لباس شویی، مخصوصا زنان رو در دنیا کم پیش میاد مردا رو بیارن تو صحنه تبلیغات، زنان رو، زنم باید برهنه باشه. که حالا چه ربطی داره که یک خانومی مثلا بیاد اینجا آرایش کرده و خودش بهانه بیاد کنار پفک نمکی؟ یعنی ارزش این زن از این پفک نمکی کمتره، چون زن اینجا وسیله است، پفک نمکی هدفه، درسته؟ اینجا فروش پفک یا فروش فلان ماشینه که هدفه، این زن یه وسط ابزاره. میگن تو بیا، چون به او که نگاه میکنن، به تو که نگاه میکنن، به هوای تو اونم بخرم. از این بالاتر اهانتی میشه به زن؟ از این بالاتر اصلا چرا اینا با حجاب اینقدر مخالفن؟ اینا که شعار لباس آزادی لباس میدادن، چرا حجاب رو دارن در کشورهای اروپا که مظهر لیبرالیسم بود، چرا دارن ممنوع میکنن؟ چرا؟ آخه یه خانمی پوشیده باشه به تو چه صدمه میزنه؟ چرا ممنوع میکنی؟ چرا برخورد میکنی؟ چرا اخراج میکنی زنان محجبه رو؟ برای که این فقط لباس شخصی یک زن نیست، یه فرهنگ جدیده، این داره ایدئولوژی سرمایه‌داری رو میبره زیر سوال. چون توی ایدئولوژی میگن ارزش زن به جاذبه جنسیشه، بنابراین به برهنگیشه، و اگر کسی این رو برد زیر سوال گفت آقا زن منهای جاذبه جنسیش انسانه، کرامت انسانی داره، یعنی نفی ایدئولوژی سرمایه‌داری، چون این میخواد زن رو به این شکلش استفاده کنه برای فروش فیلماش، برای فروش کالا، برای صدور فرهنگش، برای غلبه سیاسی بر دیگران. زن ابزاره، خود زن به ما هو به ماهیت انسان اهمیتی نداره، که اگر داشت خود چرا الان اعلام میکنن آقا همین الان من به خاطر همین جلسه بعضی آمارا رفتم دیدم، حالا آوردم دیگه فرصت نیست منو بخونم. در سطح دنیا اکثر زنانی که تو عرصه‌های حرفه‌ای‌اند، چه مثلا پلیس، ارتشه، چه تو ورزش حرفه‌ایه، چه تو هنرپیشه و حالی بوده، اکثر قریب به اتفاق اینا میگن که ما میدونیم که به ما نظر جنسی دارن و من مجبورم از این قضیه هزینه بکنم برای که بتونم رشد کنم. همه دارن این رو میگن، یعنی حتی طرف افسر ارتشه، رئیس پلیسه که اون مسئول امنیت جامعه، خودش امنیت میگه نداره، میگه من باید با فرماندهم، با همکارانم، اینا همه اکثر اینا به من تعرض دارن، نظر دارن، سوء استفاده میکنن، من مجبورم سکوت کنم برای که اینا شغلم از دست میدم. اینا کرامت زنه؟ اگه بالاتر میشه اهانت کرد به زن؟ مخالفت با حجاب و عفت اینا دلایل اقتصادی داره، دلایل ایدئولوژیک داره، اسمش آزادی زنه.